أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وز استسقا موسى لقومه. خدمت عزیزان و حضار محترم و بزرگوار، توفیقی است ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 59 و انشاءالله آیات بعد از آن که گفتگوی این نوبت خواهد بود. بازگو کردیم در بحث گذشته و آیه 58 که ذات باری تعالی خطاب بنی اسرائیل فرمود که وارد شوید در این قریه، این جایگاه و این مرکز و این سرزمینی که میتوان به قرینه دیگر آیات قرآن کریم اون رو همون ارض مقدس نامید، وارد این سرزمین مبارک شوید. در اینجا موقعیت برای شما مهیاست. فکلوا منها حیث و شئتم رقدا، دست گشاده اید و فراخناک است روزی، می توانید از مواهب خداوند بهره مند باشید و مشکلی در معیشت شما در این وادی نیست، مضیقه های مصر رو ندارید. اما در این حال فراموش نکنید که وادخلوا الباب، اشاره کردیم که مراد از این باب چیست. بالاخره حاشا که من به موسم می ترک، به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. از قالقیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق رو می کنم. در زندگی قالقیل معیشت واقعا حوصله آدمیان رو اگر به خدایند به تنگ می آورد. راه این است که وارد باب شوند و تخلور بابه. در این اوقای معیشت که وارد می شوید فراموش مکنید یاد معشوق و می بکنید. و گفتیم این باب همون مکان مقدس عبادی است که خداوند برای بنی اسرائیل قبة الزمان، قبة الرمان رو بازگو می کند که خود متن تورات هم همین رو مطرح می کند. اما سجدا، در نهایت خضوع و در نهایت خاکساری و خشوع، بی ادعایی، بی تعینی، باید نامونشانها بگذارید و به این باب وارد بشید. در مسیر معنویت و عبادت دیگه نباید تعینهای شخصی مادی موجب وجه فخر و تمایز شما در این جهت باشد. سجدا، در نهایت خضوع. اونگاه در این مکان که وارد میشید قولو حتتون، بگویید که اللهم حط عنا السیئات، حط عنا الذنوب، حط عنا الاوزار. از خداوند بخواهید که این بار سنگینتون از دوش فرو بگذارد، شانه های شما رو در قبال خود سبک کند و سنگینی های معصیت و احیانا طغیان و خطایی که دارید بکاهد ذات باری تعالی. دیشب گفتیم که کلمه حطه به معنای از بالا به زیر آمدن، فرود آمدن است. بار رو بر زمین گذاردن هم حط نامیده می شود. بخواهید از خداوند تا بارتون سبک کند. حال نه تنها معصیت، نه تنها عصیان و خطا. بر تقدیر عزیزان می دانید که حال و روز زندگی مادی ما آدمیان این چنین است که غبارها رو بر جان می نشاند. انجام همین حوائج مادی و به دنبال نان دویدن هم ولو به مقاصد آزمندان و حرص ورزان نباشد، بر تقدیر اون هم خود به خود یه ملالهایی دارد در روح لطیف آدمی. حاجت به این است که روی به ذات باری تعالی شود و از خداوند بخواهیم در ایام 24 ساعت با او سخن بگوییم، نجوا کنیم، گفتگو داشته باشیم تا اون لطافت در جان ما باز مجدد بیاید و اون صفای لازم رو پیدا کنیم، انگیزه پیدا کنیم در زندگی، مقصد و مقصود بیابیم، هدف مبارک پیدا کنیم تا رنج مسیر رو در این زندگی بتوانیم با آسودگی هموار کنیم و طی کنیم. خداوند فرمود این رو فراموش نکنید، اگر این چنین عمل کردید، اگر بود در میان برنامه های فکری شما، عملی شما، اجتماعی شما، داخل پرانتز عرض می کنم روز ولادت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج علیه افضل صلوات المسلمین، اون حدیثی که گاه خدمت عزیزان بازگو کردم که امام فرمودند یم بقیل المؤمن، شایسته و سزاوار است برای مؤمن که یه برنامه ریزی مدون برای 24 ساعت خودش و شبان روزش داشته باشد. عناوینی رو کنار هم چیدند امام که اولین عنوان این بود که ساعتی رو بنهد که یناجی فیها معربه، که با خدای خیش نجوا کند. اگر نباشه برنامه سخن گفتن با خدا و مناجات با ذات باری تعالی در 24 ساعت و در طی روز، خستگی میگیرد انسان رو، ملال از این زندگی عارض بر جان میشه. اون سخن گفتن، اون نجوا، اون مخاطبه با حضرت دوست است که بالاخره من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو رو، بر ما آسان میکند و هموار میکند. خب به دنبال اون امام فرمودن ساعتی رو برای تحصیل علم بگذارد، ساعتی رو برای امور اقتصادی و معیشت و ساعتی رو هم اختصاص دهد به لذت ها، خصوصا با خانواده، که اینها رو به وقتش گفتیم. این رو خداوند دستور کرد به بنی اسرائیل که شما حتما این کار رو باید بکنید، باید وارد باب بشید، باید با خداوند سخن بگید، بخواهید بارتون سبک کند. و در این باب تکرار میکنم، در این محیط مقدس که وارد میشید دیگه قولو حقتون، دیگه صحبت شما چیزی دیگه نباشه در اینجا، و این گونه با خداوند سخن بگویید، نغفر لکم خطایاکم. اگر چنین باشید مژده بر شما خواهیم داد که گذشته شما هیچ مشکلی ندارد، خداوند میپوشاند خطای شما و کوتاهی شما رو، اصلا زید المحسنین. اما به دنبال این دوران نقاهت بیماری رو دارید طی میکنید، باید خودتون تقویت کنید. بعد از اینکه بازگشتید، متوجه شدید و طلب مغفرت و غفران کردید، حالا باید به سوی احسان بشتابید، باید جبران کنید، باید خودتون تقویت کنید. و ما هم سنزید المحسنین، اگر شما محسن باشید ما هم آن با آن به احسانتون می افزاییم و کمکتون می کنیم و مقامات رو یکی بعد از دیگری طی خواهید کرد. بسیار لطیف و زیبا یه دستور زندگی رو مادی و معنوی خداوند در آیه 58 مطرح فرمود، چه برای بنی اسرائیل، چه برای بقیه انسانها در طول تاریخ. بنی اسرائیل و بنی اسماعیل ندارد، همه رو در بر میگیرد این خطاب خداوندی و این برنامه جامع اقتصادی و فرهنگی بادی که در اینجا ذات حق مطرح فرمود. اما فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اما بنی اسرائیلیان چنین عمل نکردند. این موقعیت رو خدای سبحان در اختیار اونها نهاد، برنامه رسمی زندگی هم به اونها داده شد، تذکرات و هشدار دهنده‌ای که لازم بود بیان شد توسط خداوند سبحان و کریم الله و موسی. اما اینها تبدیل کردن، تبدیل میدانید همیشه گفتیم جایگزینی شیئی با شیئ دیگه است، یه چیزی رو کاملا بر میدارید، جای اون رو پر میکنید با شیئ دیگه، این میشه تبدیل. فبدل الذین ظلموا، این ظالمان و خود بد تبدیل کردن اون قول و اون گفته هایی که خداوند بهشون گفته بود، قولا غیر الذی قیل لهم، با گفته ای که خداوند به اونها نگفته بود. اینها به جای اینکه این دستور و این برنامه رو بگیرند عمل کنند، اینها چیز دیگری گفتند. خیلی از مفسرین بزرگوار رضوان خدا بر اونها باد، اینجا یه مقداری شاید نمیتوان گفت کوتاهی، یه مقداری نگاه مثلا مختصرتری داشتن، اگر مؤدبانه سخن بگویم، این که این قول رو عوض کردن، مثلا خداوند به اینها گفته است بگویید هتتون، اینها گفتن هنتتون، مثلا اینها یک نون اضافه کردن به جای اینکه خدای گناه ما بریز شد خدایا گندم، خدایا نان بده مثلا، هنته شد به جایت. شاید این مقداری اینطور نباشه بحث، به دلیل اینکه اولا این کلمه کلمه عربی است، هنته عربی است، مضمون اونها چیز دیگری بود، اونها عبرانی میگفتن، عربی نمیگفتن، بحث این نبود اصلا. نکته مهمتر و دقیقتر از این هاست، این همانی است که ما هم داریم عزیزان من، در مراسم عبادی ما، در اون مکانهایی که برای عبادت در اسلام تعریف می شود و تعیین می شود، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد گفته شده است به ما. یعنی بارها معصوم علیه السلام، خود پیامبر، امیر المؤمنین، ائمه، اینها در مکانهای عبادی یعنی در خانه های خدا و در مساجد، اینها می دیدند گاهی کسانی اومدن به امور دیگه پرداختن، اینها نشستن کنار هم صف جماعت به تعبیر ما دارن معاملهی رو سامان می دهند، با هم گفتگوی تجاری می کنند، مغازه رو دارید ندارید، فروختید قیمت چیه، حالا می دید به ما نمی دید، با چه قسطی فلان. امام وقتی می دیدن این صحنه رو گاهی تعبیر تندی معصومین کردن، ایراد نداره درس کنم، گاهی وقتی دنیا دی اومدن تو این مکان نشستن دارن وقت رو به چیز دیگری میگذارنن، فرمودن فضل الله فاک والله ما بنیت لهذا، دهان تو رو خدا نامرتب کند، خداوند برای این کار این مساجد رو دستور نداده از شما مسلمانان بسازید و گرده هم بیایید. اینها مکانهایی است که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، اینجا دیگه جایی این نیست که شما بپردازید به اموری که بیرون این به وفور یافت می شود، اینجا جایی است که باید بشویید خودتون و قولو حتتونه، اینجا جای سبک بالی است، اینجا جایی است که تقضیه بشید بتوانید بعد بتونید اون مساجد دیگتون رو که برای مؤمن دنیا هم مسجد است اگر این مسجد رو بداند، از دنیا مسجد احباء الله، دنیا هم به معنای واقعی برای مؤمن مسجد دوستان خداست اگر این رو درک کند و در این مقام باشد. بارها میفهم در این کار نکنید، اینجای نرف رو نگید. فضل الله فاک، خود کلمه فضل الله فاک گاهی ترجمه میشه معنای مثلا دهانت بشکند، ظاهرا این نیست، خود فضل معنای نامرتبی است، وقتی دندان نامرتب میشود یه حالت خاصی داره اون، این بیان رو ما مثلا اون زشت روی این چنینی رو فضل الله فاک، این چه سخنیست که میگویید؟ اون بنده خدا گفته بود که دکان بی متاع کسی وا نمی کند، بالاخره وقتی انسان دندان نامرتب است همان بهتر که دکان بی متاع رو باز نکند، اون خندهی که با این حالت باشه، گفت اون شاعر که خوب نیست این متاع دیده میشه مثلا. این همون کلمه است، فضل الله فاک جنبه نافرین دارد، نفرین دارد، آفرین نیست، نافرین است در کلام معصوم گفته شد. دیگری رو دیدند امام که در مسجد مثلا فرض بفرمایید اومده است دارد کارهای امور مادیش انجام میده، فرض کنید دارید اینم کفشش پینه میزنه مثلا، عرض میکنم مثلا دیگری رو دیدن که ایستاده است این در آورده است عرض به خدمت چیز در مشتش گرفته است، ما اینو پیدا کردیم آدرسشو بدید بیاید بگیرید مثلا، حضرت فرمودن این کار نیست در مسجد، انشاد و زاله معرفی کنه، اینا مکانی پیش بینی کنید برای این کار و اونها مردم مراجعه کنن، چرا داخل در محیط عبادی باشه؟ بگذارید این فضا اون لطافت روحانی و اون فضای معنوی و ملکوتی خودش رو حفظ کند و شما از اون لذت ببرید و حظ معنوی خودتون رو ببرید. این نکته رو قرآن بازگو می کند، اینها به جای اون که در اون مکان و در اون مراسم عبادیشون برنامه های الهی رو داشته باشن، باز همین وقت رو هم اختصاص دادن به حل و فصل امور اقتصادیشون. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، این مشکل اینها بود. من یه جمله ای رو اینجا چون در روایات داریم به حرمت و کرامت روایات اهل بیت عرض میکنم، داخل پرانتز از خارج از بحث تفسیر این تأویل، نه تفسیر شأن ما نیست، ما بسیار کوچکتر از آنیم که بخواهیم امثال بنده وارد این مقام باشیم، اون شأن اون بزرگواری است که بنشیند بر کرسی تأویل و بگوید از من بپرسید لیلی اون، بحری اون، نهاری اون، از من بپرسید بطن اول اون، بطن دوم اون، بطن سوم اون، تا هفتاد بطن برای شما بگویم صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، این کار ماها نیست، این کار اون راسخان فل علم است که تأویل آیات شریفه قرآن می‌دانند. وجود مقدس امام باقر فرمودند این حتهی که خداوند به بنی اسرائیل گفت از مصادیق حته برای شما مردمان و مسلمانان، نحن اهل البیت، ما اهل البیت، باب و حته ما، باب و حته ما، ما یعنی آمدن به سوی ما خاندان موجب سبکبالی شما میشه، نزدیک شدن شما به ما انسان میکند شما را، تقرب شما به فکر ما خاندان، به سیره ما خاندان، به رفتار عملی و عینی ما بار شما را سبک میکند، دوشتون خالی میکند و شما را انسان میکند. ما همون باب و حته‌ای هستیم که خداوند برای شما امت در نظر گرفته است. لذا بیایید به سوی ما، دوری نکنید از فکر ما، از مکتب ما، از مرام ما، از سخن ما، از وجود ما. این داخل پرانتز. بنی اسرائیل چنین کردن، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. نتیجه آن شد که خداوند بر این ظالمان که به خودشون ظلم کردن فرو فرستاد. دیشب انزلنا رو در بحث قبل گفتیم، انزلنا علی الذین ظلموا، خداوند نازل کرد بر این ظالمان رجزا من السماء. رجز رجیم ز رزه رجز. کلمه رجز گاهی شاید در قرآن دیده اید که تبدیل به اون ز تبدیل به سین شده است، شده رجز، رجز و رجز. به نظر میاد که از جهت تلفظ این دو کلمه بسیار غریب با هم باشن، به حدی که شاید بتوان گفت گاهی ابدالی هم بین اینها وجود دارد، که اینو ما در پارسی هم داریم، در عربی هم داریم، همونطور که مثلا بین دال و ت گاهی قلب و ابدال دارید، جا به جای هم می نشینند. سین و زه هم همین حالت رو دارن، میگید بزاق یا بساق، هر دو درست است، هر دو ادبی است، کاملا مورد قبول است این لغت. با اون مایع تلطیف کننده فضای دهان هم بزاق میتونیم بگیم با زه، هم بساق با سین میتونیم بگیم. این سین و زه با هم قلب و ابدال دارن، مثل همون دکمه و تکمه، با دمجان و با تمجان، دال و تک، اینها این ابدال رو دارن. این تو انگلیسی هم هست، یعنی شما همون اس رو میبینید گاهی به ز تلفظ میشه، این هم هست، این تو خیلی از زبان‌ها این ابدال رو شما میبینید که وجود داره. خب حالا آیا این چنین است؟ مثل این که تفاوتی بین رجس در قرآن و رجز وجود دارد. هر دوی اینها ابتداعا معنا میکنیم پلیدی، اموری که پلشتی دارند، امور پلیدی، اما با این فرق که گاه آلودگی، گاه مسئله ایزا آزار دهنده و ایزا کننده، یه امر روحیست نه یه امر جسمی و مادی. یعنی این نجاست نمیخوایم بگیم، این رجسی که خداوند میگد، این ناپاکی که احیانا خداوند، ناگواری که زادر میگوید، گاه یه بحث روحیست. این خیلی به ربط به جسم ندارد که این بگید این پاک از یا نجس است، این نیست. نمونه عرض میکنم خدمتون، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان. خداوند میگوید خمر و قمار و انصاب و ازلام که دو نوع کاری بود که در سنت جاهلیت متداول بود، اینها رجسند. یعنی چی؟ یعنی اینها مثلا این رجسشون یعنی ناپاکیشون، یعنی نجس ظاهری. خب حالا در مورد شراب ممکنه این بحث باشه، کما اینکه فتوای مشهور الان این است که در مورد شراب در اسلام، در مورد خمر ما دو چیز داریم، یه نجاستشه یه حرمتشه. یعنی این هم نجس، دست بزنید نمیخواید بخورید، انگوش به شراب میزنید نجس میشه انگوشتون، میخورید حرام است. یعنی دو چیز داره، هم نجاست هم حرمت، ولو این که در طول تاریخ فقیهانی بودند که قائل به نجاست خمر نبودند. همه حرام، همه حرمتش رو مسلم، یعنی خوردنش حرام، هیچ استثنایی نداشته، طبیعی است، نص صریح قرآن. اما نجاستش رو بعضی از فقیهان بودن که اسمها و نامهای بزرگی هم دارن و نجس نمیدونستن خمر، میگفتن حرام اما نجس نیست، مانند شیخ صدوق با اون عظمت و قداستش، مانند مقدس اردبیلی با قداستش، مرحوم مقدس اردبیلی معروف دیگه در اون تقوا، و شاید به خاطر همین فتواش بوده است که مرحوم شیخ بزرگ انصاری به ایشان مقدس اردبیلی نمیگفتن، محقق اردبیلی میگفتن، میگفتن اگر مقدس بودن این فتوا رو نمیدادن مثلا، فرض بفرمایید. خب این بودند کسانی که این فتوا رو داشتن. البته فتوای جاری الان این موارد استثناء این بزرگانی که عرض میکنم حرمت تکیه میکنم باز نکنه سوء برداشت از عرض بنده باشه. خمر و شراب خوردن اون مسلم از نصوص صریح قرآن حرمت اون حرمت خوردنش، اما آیا نجس هم هست یا نه؟ بالاخره این یه مقداری در این قضیه بعضی بزرگانی بودن که چیزی گفتن. حالا اینو بذاریم کنار، قمار رو، ابزار قمار، آیا دست زدن به ابزار قمار اینها خیلی تمیز و پاکیزه بشویید و زیر دوش هم آب بکشید و اینها رو تو کرم بشویید، این مثلا ابزار قمار رو بعد حالا بهش دست بزنید دستتون نجس میشه؟ نه، نجاستی که رجسی که خدا برای قمار میگه این چه رجسیه؟ این رو چه ظاهریست؟ این نمیدونم این تخت نرد باشه، نمیدونم حالا ابزار قمار هرچی که اهلش بلدن که ما نمیدانیم به درستی، آیا دست زدن به اینها این موجب میشه که انسان بگن لازم است بری دستت آب بکشی؟ نه، خیلی تمیز و مرتب ممکن است اینها رو بشویند و پاک و پاکیزه باشه. نه، این رجسی که خداوند میگه رجس فکریست، این پلیدی روحی است، یعنی آثاری که قمار در وجود انسان می‌گذارد، پلشتی جان، ناپاکی روح، فکر رو آلوده می‌کند، دل رو ناپاک می‌کند، جان رو متعفن می‌کند. این رجس از این رجس هاست، از این نوع است، از این پلیدی است. پس وقتی اون ناپاکی و پلیدی جنبه بیشتر معنوی پیدا میکنه با سین میاد میشه رجس، وقتی جنبه ظاهری پیدا میکنه میشه رجز با ز میاد. این الفاظ فرمود این نکته ظریفی است که عرض میکنم. اما به هر تقدیر خود کلمه رجز یه ریشه لغوی هم دارد، با همین ز که باشه ریشه لغوی داره. اصلا رجزه به معنای استراب و لرزشه، به معنای لرزش و استراب است. یه وقتی این عرض میکردم شنیدید میگید که در کربلا آمدند این بزرگان شروع کردن وقتی وارد میدان شدن رجز خواندن، نمیگید رجز، رجز با همین نوشته اعرابش فرق میکنه، رجز میخوندن. یعنی چی رجز؟ انا ابن علی طهر من آل هاشمی کفانی به هازا و مفخرن این افخرو و جدی رسول الله اکرم و من مشا آشرو میکرد وجود مقد انا ابن علی طهر هست سید شاده. اون اشعار رو خوندن وقتی خودشون معرفی میکردن، تکان میدادن پشت دشمن رو با اون عربی. الموت اولا من رکوب العاری، العار اولا من دخول الناری. این سخنانی که انا الحسین ابن علی اولیت ان لا انسنی، وقتی اینا رو بفهمه معانیش و انسان تکان میخوره پشت انسان چی میگه. همه اینها وقتی به صحنه میومدن رجز میخواندن. یعنی چی رجز؟ رجز یه نوع شعر، اصلا یه بحره. اصلا ما در بحور عروضی بحری داریم به نام بحره، همونطور که بحر رمل داریم، بحر تقارب داریم، به بحر تقارب تقرب نمای، بدین بحر میزان تب آزمای، فعولن 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 فعول، چه گفتی بگو ای مه دل ربای، اله هست و الله و رحمان خدای. همون چیزهایی که یاد میدادن بالاخره تو متون ادبی بود. بحر مثلا فردوسی شاهنامه بحر تقارب است، مثلا عرض به خدمتتون، مثلا مثنوی رو میگید بحر رمل است. مثلا رجز یه نوع شعری است که نوعا وزن اون هم وزن مفتعلن مفتعلن یا مستفعلن مستفعلن بوده است، که وقتی خود این شعر رو میخواندن یه حالت تکانی به انسان میدهد. آهنگش اینطوره، وقتی محتواش هم سنگین میشه رجز یعنی اون شعری که وقتی خوانده میشود مخاطب رو تکان میدهد. لحن اون، آواز اون، آهنگ اون، اون اینتونیتیشنش، محتوای اون یه تکانی به مخاطب میدهد. این میشه رجز. خود رجز از این ماده میاد، اون حوادثی که وقتی نازل میشه تکان میده جامعه بشری رو، اینا رو میگن رجز. ولو ممکنه سونامی باشه، ولو ممکنه سیل توفندهی باشد که بیاید و بشوید و ببرد، ممکن است 10 دقیقه بارش باشد، یه رو بارش باشد، اما زیر رو میکند. این رجز. فرمود فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. اینها این کار رو کردند، خداوند گرفت از اینها توفیقات رو، اینها بدل کردند، خدا هم بدل کرد، گفت ان عدتم عدنا، برگردید ما هم برمیگردیم، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، آمدی به این سو می آید به این سو، رفتی می رود. این قاعده ماست با بندگانمون. فرمود فانزل الله، ما نازل کردیم بر این ظالمین رجزی از سما. عرض میکنم این رجز میتواند حوادث طبیعی باشد که خداوند در اینجا مطرح میکند، که اینها ناگوار میکند زندگی رو، اینها اوضاع و شرایط زندگی رو به هم میزند، به هم میریزد. ولو ممکنه اینها در زمین باشد، اما امر اینها از کجا میاد؟ من از سما است، از عالم معناست، از عالم ملکوت است، امر الهی است، حکم الهی است. نه اینکه من از آسمان بیاد رو سر بریزه، ممکنه در زمین جاری باشد، ممکنه زلزله باشه در بعضی از موارد. نه اینکه البته این بنده اینو دار بکنم که زلزله اونجا می آید، هر کجا می آید، این نتیجه فلان معصیت است. نه، ما نمیدونیم علت ها رو. گاه واقعا نظم طبیعی وجود اقتضایی می کند، گاه هم ممکن است بلرزد، چون ما لرزاندیم، چون ما عرش رو لرزاندیم باید فرش هم بلرزد. گاه اینه گاه نه این نیست، اما کجا این باشد یا نباشد تعیین این کار ما، فتوا دادن به این کار ما نیست. ما نمیتونیم درست بگیم این کجا این است، نتیجه یک کار مادی است، نتیجه یک کار معنوی است، اینو درست نمیتونیم بگیم. اما هیچ کس هم نمیتوند اگر موحد باشد انکار کند ارتباط افعال طبیعی انسان ها رو، افعال تشریعی انسان ها رو با حوادث طبیعی وجود و عالم. اینو کسی نمیتونه انکار کنه. صبح اشاره کردیم، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. جناب نوح میگوید به سوی خداوند بیایید، اونگاه ببینید دریچه های فیض و لطف خداوند بر شما گشوده میشود، از جهت مادی، از همین جهت ظاهری، حتی که در روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد به ظرائف این بحث هم اشاره بسیار داریم و خود آیات قرآن هم ما رو دلالت بر این معنا می کند. اما به دنبال فرمود به ما کانو یفسقون، این تحولی که پیش آمد، این مشکلی که برای بنی اسرائیل و برای شما پیش آمد بنی اسرائیل، این به خاطر این بود که به ما کانو یفسقون، اینها ایجاد فسق کردن، اینها مرتکب فسق شدن و فاسق شدن. فسق میدانید به معنای خروج است، گاه خارج شدن از یه موقعیت و شرایطی مثبت است، مشکلی ندارد. در مسیر دارید میدید، تابلوی پارکینگ رو میبینید، میخواد یه خستگی بگیرید، میزنید از جاده خارج میشید، از اتوبان میاید بیرون، میرید تو پارکینگ، این خیلی خوبه. اما گاهی نه، نباید میرفتید، خارج میشید از جاده، چهره رو برگرداندید، سرعت فوق‌العاده شد، یه غفلت کردید، یه مرتبه از جاده خارج شدید. این خروج، خروج مضر نابجاست، اینو میگن فسق در لغت. خروج غیر مفید را، خروج مضر و نابجا رو فسق میگن در لغت. حالا در قرآن وقتی فسق گفته میشه، خروج انسان از جاده شریعت است، خروج انسان از جاده تقواست. وقتی انسان از چهارچوب شریعت و حکم الهی و رضای خداوند خارج میشه، این نوع فسق. حالا اگر این خروج ما نسبت به فروع دین باشد، این یه حد فسق است. اما اگر کسی از اصول دین خارج بشه، این فسق همان کفر میشود. این تعریفی است که در خود قرآن میتونیم پیدا کنیم. به ما کانو یفسقون، این بابای علت و سببه. علت این که خداوند بر اینها فرستاد این رجز را چه بود؟ به ما کانو یفسقون، به ما کانو یظلمون. علتش این خود اینهاست، از خود اینها برمیخیزد. اینها که میتوانند نعمت رو مستمر کنند، اینها که میتوانند رشته اتصال نعمت رو ببرند و جدا کنند و قطع کنند. خب این قسمت هم گفته شد، یعنی آیه 59 هم که به نوعی ادامه بحث بود نسبت به گذشته گفته شد، و باز خداوند سبحان یه صحنه دیگه رو مطرح میکند، یه لطف دیگه، یه ماجرای دیگه. و از استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. یادآور پیامبر اونجایی را که از استسقا، موسا استسقا کرد برای قوم خودش. استسقا یعنی طلب سقیه، سقی یعنی آب دادن، آب دادن. میگید ساقی آن کسی که می نوشاند. استسقا طلب آب است، طلب آبی باشد که به کسی بخورانند، این میشه استسقا. مستسقی آن کسی که این طلب رو می کند. گاهی بعضیا به آتش کاذبی گرفتار میشن، اسم این رو میگن بیماری استسقا، شاید یه شاخی و نوعی از همین دیابت و قند امروز مصطلح میانه ما باشد که در گذشته این رو استسقا میگفتند و گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که این آبم کشد. این یه نوع بیماری بود است مثلا. خب این بنی اسرائیل در حال حرکت، اینها کجا بودند؟ ساکنان مصر بودند. در مصر مشکلی که وجود نداشت مشکل آب بود، یعنی اینها بهترین رود پر آب گسترده رو دارن در دنیای اون روز خودشون. شاخه ها و سرشاخه های نیل تمام سرزمین مصر رو مشروب کرده است، هیچ مشکل آب ندارند. اینها سد میبستند، بند میبستند و از این آبگاه ها استفاده عالی میکردند، شعبه میزدند، آبکشی بود تمام منازل مصر، به خانه های اینها شعبه های نیل وارد میشد، نهرها وارد میشد و لذت میبردند و مشکل کمبود آب نداشتند اینها. حالا اومدن از مصر بیرون در این تیه، در شبه جزیره سینا، در این وضعیت گرفتار آمده اند. اینها دارن طی طریق میکنن، این جمعیت سنگین هم مشکل غذا دارن که گفتیم اشاره شد من و سلوا و توضیح دادیم من و سلوا چیست. اون مواد قندی گلوکوزی عالی رو خداوند براشون مهیا کرده است، این پروتئین های قوی دارای اسیدهای آمینه رو خدا براشون مهیا کرده است، مهیا استفاده کنید. حالا به دنبال این، اینها مسئله آب رو حس میکنن و کمبود آب رو و نیازمندی شربشون رو. از استسقا به نزد موسی آمدند و جناب موسی فکری برای ما بکنید، ما چه بکنیم اینجا که نمیتونیم، دستی نداریم. جناب موسی طلب آب میکند برای قوم خیش، برای بنی اسرائیل. خب چگونه طلب ما کرد؟ نوعاً بعضی از مفسرین میگویند که خب حالا چه اشکال دارد که موسی این سو اون سو زده باشد که آبگاهی رو پیدا کند، بالاخره مسئول این کاروان است و این طرف اون طرف بتونه. ادعی میگن نه، موسی انسانی است که هر آن چرا که میخواهد از خدا میخواهد. موسی انسانی است که در این سیر دارد معجزات الهی رو به نمایش میگذارد برای بنی اسرائیل که اینها رو متوجه کند و هشدار بدهد. این هم جزء مسیر اعجاز موسی است این کار. لذا میگن فقل نضرب بعصاک الحجر. خطاب رسید جناب موسی، دغدغه خاطر نداشته باش، این نقهای بنی اسرائیل رو دلگیر نشو از اون، عصایی که داری این همون عصاست، همون عصایی که اونچنان کارها کرده است تا الان، باز هم کار میکند این عصا. لیفیها معارب اخرى، کارهای دیگری این عصا میکند. بزن با این عصا به الحجر، ما یه سنگ مشخصی رو بازگو میکنیم برای تو، با این سنگ، با این عصا بر این سنگ میزنی، به اذن الله تبارک و تعالی فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه آب از این سنگ می جوشد به تعداد همین 12 گروه و 12 طائفه و سبت بنی اسرائیل. که قد علم کل اناس مشربه هم، هر کدام آبگاهشون رو پیدا می کنن و استفاده می کنن. خب حالا این که بزند موسی با عصا و این سنگ شکافته شود و آب بیاد، این چه سنگی است که از درون اون آب آرتزیان کند بیرون بزند منفجر باشد؟ دیگه اون کسی که عصای موسی رو می شناسد که با همین عصا نیل رو میش نیل قلزم رو میشکافت، بحر و دریا رو میشکافت، دیگه شکافتن یه سنگ برای اون مشکلی نیست. اگر این جزء معجزات موسی کلیم باشد که دیگه اینجا باید گفت یار که اهل از کار سهل است، این دیگه مشکلی نیست و لطف خداوند که یار از سنگ هم شکافته میشود، آب هم شکافته میشود، آسمان هم میبارد، من و سلوا هم میآیند، همه اینها دست به دست هم میدهد. اما اگر نه، بعض از مفسرین، حالا من نمیخوام بگم که صواب یا غلط، اما به هر تقدیر احتمالاتی رو اشاره کردن، من در حد گفتن عرض میکنم و یه جنبندی نهایی خواهم داشت. ادعی گفتن شاید مراد از اینجا این باشد که فجر بعصاک الحجر، یعنی جناب موسی بالاخره با عصا بزن به این سنگ ها، برو بالا آبی پیدا کن این طرف اون طرف، و موسی رفت پیدا کرد. یعنی خیلی این رو چی معنا کردن؟ خیلی به شکل عادی، مادی، معمولی. اما این نمی سازه با فنفجرت، با انفجار و 12 چشمه آب آمدن، برو بالای کوه ببین، این با این سازگاری نداره. عده ای از مفسرین یه پله از این اومدن بالاتر، گفتن که اونجا که موسی حرکت می کرد در اونجا سنگ هایی وجود داشت. بله خداییست، الهیست، اما خداوند به این سنگ ها خاصیتی داده بود که اگر بر این سنگ ضربه می‌خورد، یکی از آثار اون ارتعاشاتی بود که دنبال اون باران می‌آمد. آیا چنین چیزی این حرف اصلا معنا داره؟ میگن بله. حالا برای اینکه استبعادی در ذهن دوستان نداشته باشه طرح معناش عرض میکنم، نه اینکه بخوام دفاع از این بحث بکنم، دارم طرح مسئله میکنم. میتونید مراجعه کنید به ده خدا، دوستانی که اهل نظری در اختیارتون هست یه مراجعه بفرمایید به ده خدا. در واژه حجر المطر یعنی سنگ باران، یه بحث مفصلی رو مرحوم ده خدا تو هم لغتنامه پیرامون این بحث مطرح میکنه و نقل میکند از زبان بیرونی، ابو ریحان بیرونی نقل میکند که بالاخره زکریای رازی گفته است که من در خاوران در قسمت ترکمنستان جایی رو دیدم، دره‌ای دیدم که در اونجا چوپانان و شبانان هنگامی که میخواستند از این وادی رد بشن پای گوسپندانشون نمد میبستند که به این سنگلاخ ها ارتعاش نکند، اگر میخورد ضربه میزد سریعا طوفان میومد، باران سری میومد، دره رو میگرفت و آمده شد اینها مشکل میشد. اینو خدا از زبان ابو ریحان بیرونی به نقل از زکریای رازی به عنوان یه مشاهده نقل میکند این رو. بعد ابو ریحان تخطئه میکنه این رو، میگه نه این شاید آب و هوای اون منطقه بوده، به اون سنگ ها ربطی نداره. بعد مرحوم ده خدا توضیح میده، یه مقاله‌ای در یغما نقل میکنه، مجله یغما، کسی اینطور نوشته است، تحقیقاتی کرده است. و بالاخره عرض میکنم عزیزان، یکی از علومی که قدما پیش بودن شناختن همین معنا بوده، یعنی بحث تولید باران. اینه که ما الان اخیراً این سالهای اخیر بحث بارور کردن ابرها رو به نوعی مطرح می کردن، ریشه های این رو قدما در علومی می دانستن که اسم این علوم رو میگن علوم غریبه، علوم محتجبه، یعنی یه علومی هستن که اسباب اینها و راه ورودی اینها خیلی آسان و سهل الوصول برای مردم نیست. حالا قدیمی ها میومدن وقتی عرض میکردن اسم اینها رو مخفف کردن، که اتفاقا به همین عنوان ما کتابی هم داریم در آستان قدس بخش نسخ خطی، کله سر، پنج تا علم رو کنار هم میچیدن که عنوانش میشد کله سر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا. این پنج تا مخفف هر کدامش اول این کلمه اومده از کل حسر. و یکی از این علومی که در پیش بودند علم تولید باران بود و در این راه به چیزهایی هم بعضی ها رسیده بودند، ادعاشون هست. مرحوم ده خدا این رو نقل میکند و بازگو میکند که حجر المطر این بالاخره خاصیتی در بعض از سنگ ها بوده است که این سنگ ها با پدیده های این چنینی در ارتباط بودند. در خیلی از مناطق، بعضی از مناطق اینو به نوعی بعضی ها دستی بهش پیدا کردن و یه توانایی ها این چینی به دست آوردن. بعضی از به ذهن بعضی ها اومده است که این قضیه ی حضرت موسی رو در این مقوله تنزل دادن و بحث کردن که خداوند از این نوع سنگ ها به موسی نشان داد و جناب موسی هم عصا رو می زد و اونگاه ارتعاشات خاص می اومد و باران شروع باریدن می کرد مثلا. اما ظاهراً این آیه ربطی به این بحثا نداره. اینا خوب انجت اطلاعات عمومی ما مطرح کردیم، اما قرآن میگوید آقای موسی بزن به این عصا، با این عصا بزن به این سنگ، الحجر، این الفلام الفلام عهده، یه سنگ مشخصی است، بزن بعد فنفجرت، منفجر میشه از همین سنگ 12 چشمه بیرون میاد، از آسمان آب نمیاد جاری بشه 12 تا جبرا بیفته، از خود این سنگ منفجر میشه. گاهی در بعض از آیات داره، چون ممکنه به ذهن بعض از دوستان آشنای با قرآن بیشتر با الفاظ بیاد ذهنتون، در بعضی از آیات دارد فنبجست، انبجاس، در بعضی از آیات دارد انفجار، این دو با هم فرق دارد. انفجار اون فورانه، اما انبجاس نه. وقتی آب یه قدی قلقل میکند این میگن انبجاس، وقتی میزند بالا میشه انفجار. پس کدومی کی بود؟ خب طبیعی است هر انفجاری ابتدایش انبجاس است. هنگامی که میزنن اول آب یه کم میاد، تا کلنگ دوم رو میزنن سنگ میره کنار، منفجر میشه آب میاد بالا. این به شکل طبیعی میدانیم همین مراحل رو خداوند مطرح میکنه. این رو خود تورات در سفر خروج تورات باب 17 هم وقتی بنی اسرائیل میرسن قدر این سیرشون به رفیدیم، یه منطقی است به نقل تورات، میرسن به رفیدیم، اونجا بیشتر این آتش حمله میکند، اینها از موسی طلب آب میکنند و سنگ ویژه‌ای رو خداوند در اختیار موسی قرار می‌دهد که موسی بر او می‌کوبد. با همان عصای معجزه‌گر به این اجازه الهی پیش میاد 12 چشمه آب بیرون میاد برای 12 گروه بنی اسرائیل. این نقل تورات است و ظواهر قرآن هم با همین نقل هماهنگ است و این رو به عنوان یکی از معجزات نهگانه موسی کلیم می‌توان ثبت کرد و این رو دانست. حالا این مهمه. قد علم کل اناس مشربهم. دیگه شما آبگاهاتون رو پیدا کردید بنی اسرائیل، دانستید. حالا اون نانتون، اون طعامتون، اون من و سلوا، اون ترنجبین و عسل ناب با اون سومانی و بلدرچین و اون غذای عالی که توضیح دادید، این هم آب گوارا، این هم استسقاء موسی برای شما، طلب میکند برای شما و خداوند مهیا میکند براتون، در اختیار قرار میگیرد. پس کلو و شربو من رزق الله، بخورید بنوشید از رزق الهی، بهره برداری کنید از رزق خداوندی. اما ولا تعصوا فی الارض مفسدین. اینا مهم است. اون چه خداوند مطرح میکند، اگر میبینید به این شدت این آیات مطرح میشه، خداوند به نقد میکشد تاریخ بنی اسرائیل را. بله، برای مخاطبه با یهود، برای تبلیغ شریعت، برای حجت قوی و برهان مستحکم پیامبر، تک تک این آیه سند بود که بنی اسرائیل متحیر موندن. این به چه شیوه این مرد عرب، این سید هاشمی بطها، این رازهای لابلای کتابهای ما از کجا میداند؟ این تاریخ 2000 سال قبل بنی اسرائیل ما چطور صفحه به صفحه، ورق به ورق، گفتگوهای ما با موسی رو داره نقل میکند؟ از کجا میگوید؟ ایشان که این مطالب نمیدانسته است، این که نخونده اینا رو، گذشته تمام این مطالب به جای خودش. اما اون که بارها من تأکید کردم در سیر این بحث، اون استفاده های قابل تسری در طول تاریخ رو جدی بگیرید. یعنی این که خدا اگر گفت برید تو باب، به ما گفت از باب فاصله نگیرید، برید برنامه های عبادیتون رو در 24 ساعت محکم بگیرید، ترک نکنید، با خدا سخن بگویید، حدتون بگید، سنزید المحسنین رو باور کنید. اینا همه درسیست که به تمام انسان ها در طول تاریخ است. و اینها خیلی با خدا من و سلوا به ما و شما داده است. نان سفره ما گرمتر از بنی اسرائیل، استسقاء ما کرده از ساره بایتالا، برای ما گشوده از سفره های آبش رو، و این نعمت ها پیش روی ماست. حالا به ما خطاب میکند کلو و اشربو، از این مواهب ما استفاده کنید. اینا رزق الهی است، من رزق الله. اما ولا تعصوا فی الارض مفسدین. بندگان من، مباد که در زمین به فساد مبتلا بشید. من این رو باز میکنم، این کلمه رو، چون قابل توجه است. فرمود لا تعصوا، کلمه عیس در لغت، عصی در لغت، به معنای شدت الفساد. پس چی میگه خداوند؟ میگه فساد نکنید در زمین و حالی که مفسدید. کمی توضیح میخواد. عرض میکنم خدمت دوستان، اولا خود کلمه رو توضیحش بدیم. فساد گاه به گونه ایست، افساد و فساد در زمین گاه به گونه ایست که واقعا ظاهرا و باطنا همه تصدیق میکنن این کار کار بدیست و این فساد است. گاه یک جوری است که ممکنه ظاهر قضیه مفسدانه نباشه، اما پشت پرده رو که نگاه میکنید به فساد منتهی میشه. ما دو جور فساد داریم. گاه یه مرتبه اومدن آقا این بمب فرود اومده رو بیمارستان، کشتار از تو بیمارستان دارن در میارن، دیگه کیه که در دنیا محکوم نکنن؟ میگن آقا به بیمارای تو بیمارستان هم رحم نکردن. گاه زدن اینو به شیرخوارگاه این بمب رو، آه کودکان معصوم اینها همه قربانی شدن به این ظلم و ستم. این دیگه یه فسادی است که ظاهر اون فساد، باطن اون هم فساد، همه چیز اون روشن و مشخص. اما گاه ممکنه فساده، اما در قالب، نه این ممکنه در خیلی از ادعاهایی باشه که تو دنیای امروز میشنویم، محتواش فساده. اما ممکنه در قالب ارائه خدمات فرهنگی باشه، ممکنه در قالب اصول چی اقتصادی باشه، ممکنه این باشه. اما اون انتها و بنه مطلب رو که میکاوید، نه خیرخواهی است، نه صلاح است، نه سعادت انسان است، ولو در یه قالبی مطرح میشه که خیلی شیک و لوکس دارد این هدیه داده میشه این تحفه، اما زهرآگین است درون آن. اون فسادی که دیگه خیلی رسواست، ظاهر و باطن فساد است، این رعیس میگن در لغت عرب. بلا تعصو فلفظ مفسدین بنی اسرائیل، مراقب باشید مبتلای به فساد نشید، اون هم فسادها و مفسده هایی که رسواست، مباد بپندارید که بالاخره با نعمت های خداوند سبحان به این شیوه عمل کنید. این نکته خیلی مهم است که خداوند تذکر میده. خود واجب پس بنابراین به معنای شدت فساد است. به شدت فساد در زمین نکنید و حالی که در قالب مفسد در آمده است، یعنی هم خودتون فاسدید هم دیگران رو به فساد و تباهی میکشید، میشید مفسد. پس هر دو بود رو خداوند داره مطرح کن. اما اون نکته مهم این قضیه، من یه حدیثی رو اینو شاید مکرر گفتم خدمت دوستان، جا داره بالاخره این روزهای پایانی سال هم هست توجه همون باشه به این قضایا عزیزان. این حدیث خیلی تکان دهنده است، واقعا زنگ میزنه در گوش انسانهای لبیب، عاقل، خردمند، متوجه. فرمود اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، کمترین چیزی که خدا از شما میخواد و شما رو مایل خداوند ملتزم به این اصل اخلاقی بکنه، پایدار و وفادارتون کند به این اصل اخلاقی، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الله تستعینوا بنعمه علی معاصی. اینی که خدا از شما میخواهد این رو که بندگان من، این کمترین چیزیست که من از شما میخوام، اینی که کمک نجویید از نعمتهای من در تخریب و در معصیت و مقابل من ایستادن، یعنی با نعمت خود ما مقابل ما نیستید و مقابله نکن. این کمترین چیزیست که ما به عنوان خالق نعمت از شما بندگان میخوایم. حالا به همین عقل فکر کنید، به همین عقل فکر کنید، آیا همین عقل رو ما اگر بخوایم بگیریم همه اکثرها توی این عقل هست یا نیست؟ یعنی انسان اگر بخواد معصیت خدا بکنه اول فکر معصیت میکند. فکر از کجاست؟ نعمت های الهیست. اگر انسان بخواد به عصیان قدم بردارد اول قدم رو برمی‌دارد، دست رو می‌گشاید، این دست به کدام قوت و این پا به کدام قوت حرکت می‌کند؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. گر آب را بندد خدا او هم نمی‌جنبد ز جا. اگر بگیرد این قوه و این فکر و این کجا، این نمک خوردن و نمکتان شکستن، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی. قصه همین از فرمود کلو و اشربو، بخورید و بنوشید از رزق، اما ولا تعصو. نباید این رزق و این تصرفات در نعمتهای الهی هزینه شود در فساد، در تباهی. خداوند سبحان این تیغ نه از بحر ستمگاریت دادند، انگور نه از بحر نویزه است به چرخشت. بنی اسرائیل این خوردن و نوشیدن و این رزق رو این و مواهب رو اگر ما بر سرتون میبارانیم، این لطافت لطف الهی میاد لذت میبرید زیر این باران، اون سرور و نشاط، طبیعت جوان میشود، زنده میشود. فانظروا الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه خدا زنده میکند، نشاط رو میدهد، سبز قباق رو به تن طبیعت میپوشاند. بعد این طبیعت و این زندگی و این حیات دوباره رو خدا نمیدهد برای فساد دوباره، برای تباهی دوباره. اینو نخورید قوت در وجود شما نشه که صرف هزینه در طغیان و ویرانگری و ظلم و خیانت به خدا و بندگان او باشد. این کمترین چیزیست که ما از شما میخواییم. و جالب این که اینو توجه کنید عزیزان، این چه حال و وضعیست که ما انسان‌ها داریم که خدا همیشه بعد از اکل و شرب این هشدارها رو به ما میده. مثل این که ما انسان‌ها رو همین نمک خوردن‌هامون خیلی مشکل داریم، به دنبال خوردن و نوشیدن که خداوند بحث فساد و اسراف و انحراف و اعوجاج و اینها رو مطرح میکنند. اگر فرمود کلو و اشربو فرمود ولا تصرف، مثل این که خوردن و نوشیدن مقدمه چی میشه برای ما؟ مقدمه اسراف. وقتی نعمت میاد ما باب اسرافمون گشوده میشود. وقتی خداوند سبحان کلو و شبو من رزق الله میده بعد فساد به دنبالش. یعنی میخوام عرض کنم همونطور که ما معتقدیم انکار این که نمی کنیم بالاخره فقر در خیلی از موارد میتواند زمینه ساز خیلی از ضعف های فرهنگی باشد، یعنی این که بالاخره ما میگوییم جرم دو سر دارد، در جرم شناسی میگن هر جرم دو سر دارد، بالاخره دو زیربنای اصلی برای جرم وجود دارد، یه فرهنگ است یکی اقتصاد است. بله اقتصاد سهم داره، گاه ممکن است در یه شرایطی که به سامان نباشد زمینه برای خیلی از لغزش ها فراهم باشه، اما اینجا من و سلوا عالی استسقاء الهی 12 چشمه آب، اینا به تعبیر عامیانه دیگه بگیم بلن چه مرگشونه، اینا همه جور نعمت فراوان، غفور نعمت، اقتصاد ناب عالی، اما اینا چه دارن میکنن؟ ولا تعفو فلرز مفسدی. اینا مشکلشون چیه بنی اسرائیل؟ اینا مشکل اقتصادی دارن؟ نه، اینها جرمشون از فرهنگ هم میخیزن، اینها متاسفانه مشکلشون مشکل دیگه است. خود تلاش اقتصادی، کوشش اقتصادی به بار هم که بنشیند، هنگامی که اون فرهنگ در کنارش نباشد، هنگامی که ایمان در کنار اون نباشد، بعد همین میشه که خداوند بازگو میکند، میشه فساد در زمین، میشه تباهی در زمین، میشه اون چه که بالاخره میبینیم گوشه کنار دنیای خودمون که وفور، اما در کنار اون خیلی از مسائل رو هم، مظالم و تعدیها و تجاوزها رو به حقوق خدا و بندگان خدا مشاهده میکنید و ملاحظه میکنید. خب این رو به عنوان یه هشدار جدی خداوند مطرح کرد، بهره برداری کنید از این نعمتهای الهی، اما مسیر و حدود نعمت رو بشناسید. مثل این که مقدمی بود برای این که دیگه آیه بعدی میخواد مطرح کند، و از قلتم یا موسا لن نصبر علی طعام واحد. خب این رو عزیزان آشنا هستید دیگه، این جمله رو وقتی یه کسی هی سر به سر شما میگذارد، هی بالاخره یه چیزی میگید باز چیز دیگه مطرح میکند، اینو درست میکنید باز از اونجا شیرات میگیرند، میگید بابا این بهانه های بنی اسرائیلی تو ول کن دیگه. اینجا جناب موسی هم گرفتار آمده است به بهانه های بنی اسرائیلی، عالی ترین مواد غذایی برای اینها مهیاست، ناب در دامنشون قرار داده شده. فهز استسق، ببینید من یه جمله هم بگم حالا دیگه مقدمی میشه برای آیه بعدی و آیه 62 که انشاءالله، سقی داریم و اسقا داریم و استسقا. سقی یعنی این آب رو کسی بگذارد کنار لبان شما و شما نوش کنید، این میشه سقی. ساقی اون که این کار رو میکند، آب رو به لب شما میرساند و شما فقط زحمت خوردنش رو تحمل میکنید و بس، نه بیشتر. لذا میبینید در عالم قیامت، در اون عالم بهشتیان، اینا هیچ کاری نمیکنن، نیاز نیست اینا برن آب بجویند، نه. و سقاهم ربهم شرابن دهور، فقط باید لب باز کنند، اگر لب باز کنند چنان مست ساقی که می ریخته، خداوند می بحراند بر سر اینا. اما اسقا و اسقیناکم ماءً فرات، در دنیا نه، اون سقی مال آخرت است، اما در دنیا اسقا اینه که آب بالاخره تو این شبکه‌های لوله شهر هست، شما با زحمت بکشید اشتراکش بگیرید، واس کنید در منزل، اونگاه باز کنید. آب در منابع و ذخیره‌های آبی هست، باید سازمان مرتوبه مربوطه این آب رو بجوید، تو شبکه وارد کنه، در اختیار مردم قرار بدهد. یعنی خداوند آب رو قرار داده در دسترس شما است، اما شمایید که باید برید سراغش بیارید، این میشه اسقا. در دنیا اسقا است، در آخرت سقی است. استسقا باب استفعاله، یه تلاش بیشتر و یه قوه بیشتر برای گرفتن آب میطلبه. حالا ممکنه این قوه قوه مادی باشه، تلاش بیشتر، یا نه اون نفس گرم موسی باشد، اون سخن نافذ دست بلند کردن موسی باشد، که از خداوند استسقا کند و طلب ما کند و بجوید. اما در این حال با تمام این مسائل که دیدند و ملاحظه کردند، قرآن میگه و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، گفتن آقای موسی این من و سلوا اینا چیه دیگه، اینا دل ما رو زده است، خب شما چی میخواید بفرمایید، این مناتون رو بگید، صورت غذایتون رو بگید، چی خاطر غذای جنابالی چیست، اگر میشه سیر و عدس و پیاز و حالا انشالله اینا رو میگذاریم برای بحث بعدی و این صورت غذایی بنی اسرائیل رو با هم بررسی میکنیم که اینا چی بود چی شد. اتستبدلون الذی هو وعدنا بالذی هو خیر، چه چیز با چه چیزی، چرا؟ خیلی ظریف و زیباست، یعنی واقعا این همون بودیه که عرض کردم، همان است که ما باید حواسمون باشه. انشاءالله اینها رو خواهم گفت. فقط یه جمله اضافه میکنم تو همین قسمت و اون اینه، ببینید یه جمله لطیفی رو میبودی داره، صاحب کشف الاسرار رشید الدین فضل الله میبودی متوفای 571، اون نقل میکنه زیبا در النوبت و سالسه در همین آیه، اون این است که میگوید، حالا به ذهنش اومده یه مفاضلاتی به تعبیر اخلاقی و کلامی تفاوتهایی رو مطرح کنه در میان انبیا، میگد و موسی برای قوم خیش آب طلب میکند و از استسقا موسی لقومی و عیسی برای جماعت خود نان میخواهد، انزل علینا مائدتا من السماء، موسی طلب آب میکند، عیسی طلب نان میکند، اما نبی مکرم اسلام برای امت خیش طلب میکند غفرانک اللهم ربنا، او غفران و مغفرت گسترده خداوند را طلب میکند که در پناه اون مغفرت هم نان میآید هم آب میآید. این دست بلند پیامبر است که بر اون مستوای بلند غفرانک اللهم. و خب این حالا این هم لطیفه است از زبان این مرد که بازگو میکنند، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و عترت کوتاه نگرداند، توفیق فهم لذتهای قرآن و عمل به آیات و نورانی و زندگی در سایه قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.